بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 172، سطر 4. و فی صورت الثالثه و الرابعه یکون احدهما من سنخ المفاهیم و الماهیات و الاخر من سنخ الوجود او الملفق منه و من سنخ العدم. بحث در این داشتیم که بین وجود رابط و وجود محمولی آیا اختلاف ذاتی هست یا نه. ما مدعی شدیم که بین هما اختلاف ذاتی هست. بعد احتمالات رو مطرح کردیم، گفتیم 4 احتمال در مسئله وجود داره. یک احتمال این بود که بین مفهوم وجود محمولی و مفهوم وجود رابطی ملاحظه کنیم. بین این دو مفهوم ملاحظه کردیم و مقایسه کردیم، دیدیم بین هما اختلاف ذاتی هست. احتمال دوم این بود که بین خود وجود ذاتی، بین خود وجود محمولی و خود وجود رابطی مقایسه کنیم. مقایسه کردیم، دیدیم که باز هم اختلاف ذاتی هست. صورت سوم و چهارم یا احتمال سوم و چهارم این بود که یکی از این دو رو خودشون رو ملاحظه کنیم، یکی دیگر رو مفهومشون. مثلا مفهوم وجود رابط با خود وجود محمولی، یا مفهوم وجود محمولی با خود وجود رابط. این صورت سوم و چهارم بود که الان میخوام مطرح کنیم و دربارش نظر بدیم. ابتداییشون بیان میکنه که وجود وجود محمولی وجود محمولی سنخ وجوده و وجود رابطی ملفق من الوجود و العدمه. اینو دیروز گفتیم که وجود رابطی یعنی وجود محدود، وجود معین، وجودی که دارای حد است و پایان میپذیرد. و گفتیم بعد از این که پایان پذیرفت، عدم همون وجود حاصل است. پس وجود رابطی به خاطر تعینش ملفق میشه من الوجود و العدم، یعنی مرکب میشه از یه وجود محدودی و عدمی که بعد از اون حد حاصل است. پس وجود رابطی رو ملفق من الوجود و العدم گرفتیم و وجود محمولی رو از سنخ وجود قرار دادیم. مفهوم هر کدام هم، حالا چه مفهوم وجود رابطی چه مفهوم وجود محمولی، از سنخ ماهیاته، از سنخ مفاهیم و ماهیاته. پس سه چیز شد. مفهوم این دو، یعنی چه مفهوم وجود رابطی چه مفهوم وجود محمولی، از سنخ مفاهیم و ماهیاتن. خود وجود محمولی از سنخ وجوده، خود وجود رابطی از سنخ ملفق من الوجود و العدمی. خب حالا ما میخوام یه طرف رو مفهوم قرار بدیم، یه طرف رو یا وجود قرار بدیم یا ملفق قرار بدیم. اینطور میشه دیگه. اگر مفهوم وجود رابطی رو بخوام مقایسه کنیم با وجود محمولی، این یه طرف مفهومه، یه طرف سنخ وجوده. اگه بخوام مفهوم وجود رابطی رو مقایسه کنیم، بله، اگه بخوام مفهوم وجود محمولی رو مقایسه کنیم با وجود رابطی، مشکل اشتباه گفتم، دوباره میگم، اگه بخوام مفهوم وجود محمولی رو مقایسه کنیم با وجود رابطی، یه طرف مفهومه، یه طرف ملفق من الوجود و العدمه. اگه بخوام مفهوم وجود محمولی رو وجود رابطی رو مقایسه کنیم با وجود محمولی، یک طرف مفهوم، یک طرف سنخ وجوده. علایه حال یک طرف مفهوم قرار میگیره، یک طرف یا سنخ وجود قرار میگیره یا ملفق من الوجود والعدم قرار میگیره. مفهوم با ماهیت اختلاف داره، اشتراک ذاتی نداره. مفهوم با وجود، اشتباه گفتم، مفهوم با ماهیت، مفهوم با سنخ وجود اشتراک ذاتی نداره یا ماهیت با سنخ وجود اشتراک ذاتی نداره. همچنین مفهوم یا ماهیت با ملفق من الوجود و عدم اشتراک ذاتی نداره، چون با وجودش اشتراک ذاتی نداره و عدمش هم اشتراک ذاتی نداره. پس نتیجه این شد که در صورت 3 و 4 هم در وجود رابطه وجود محمولی در هر کدوم مفهوم رو بذاریم، در اون یکی دیگه خودش رو بذاریم، میبینیم اشتراک ذاتی نیست. پس نفی اشتراک ذاتی در این دو احتمال و در این صورت هم حاصل است. وقتی نفی اشتراک ذاتی در این صورت حاصل باشه، در اون دو صورت قبل هم داشتیم، پس مطلقا نفی میکنیم اشتراک ذاتی رو بین وجود محمولی و وجود رابطی. این بیان حکم صورت 3 و 4 بود که حکمش این شد که اشتراک ذاتی نیست بلکه اختلاف نوعی هست. صفحه 172 این سطر 4 و فی صورت ثالثه و رابعه، هر دو رو با هم آورده چون حکمشون یکسانه، حکم متفاوت نداره. یکون و احد هما من سنخ المفاهیم و الماهیات، یک طرف از این دو طرف که میخوان با طرف دیگه مقایسه بشه از سنخ مفهوم و ماهیاته. مثلا یا مفهوم وجود محمولیه یا مفهوم وجود رابطیه، ول آخر دیگری یا از سنخ وجوده یا از سنخ ملفق من الوجود و من سنخ العدمه. سنخ وجود میشه وجود محمولی، ملفق از وجود و از عدم میشه وجود رابطی. پس یک طرف مفهوم قرار داره، یک طرف یا وجود محمولی است که سنخ وجوده یا وجود رابطی است که ملفق من الوجود و العدمه. این صغرای بس، یه مقدمه که در صورت 3 و 4 دو چیزی که ما هم میخوان با هم مقایسه بشوند این چنینند. خب حالا مقدمه بعدی، ولا یوغل اشتراک بین سنخ مفهوم به ما هوا من سنخ المفهوم، یعنی خود مفهوم رو نگاه کنید، محکیش رو نگاه نکنید، مفهوم به ما هوا مفهوم ملاحظه کنید. ولا یوغل اشتراک بین سنخ مفهوم به ما هوا سنخ المفهوم با سنخ وجود به ما هوا سنخ الوجود که در وجود محمولی است و در وجود رابطی هم به عنوان جزء هست، ولا مع سنخ العدم به ما هو سنخ العدم که در وجود رابطی به عنوان یه جزء دیگر هست. این به ما هو سنخ الوجود یعنی نه مفهوم، بلکه به ما هو سنخ الوجود، نه به ما اینکه وجودی است که در ذهن آمده و مفهوم شده. مع سنخ العدم هم همینطور، به ما هو سنخ العدم یعنی به ما این که سنخ عدمه، نه به ما این که مفهومی ازش گرفتیم. که اگه به ما این که مفهومی ازش گرفتیم ملاحظش کنیم، با مفهوم مخالفت نداره، یعنی به لحاظ مفهوم بودن با مفهوم مخالفت نداره. به لحاظ خب ما بعدش که مفهوم عدمه فرق میکنه با مفهوم مثلا وجود. خب تا اینجا حکم روشن شد. این به ماه و بهار هم معنا کردم، اما ظاهرا توضیح بیشتر از این نمیخواد. تا اینجا مطلب روشن شد. گویا در اینجا یه دفعه دخل مقدری داره انجام میشه. کسی میگه ماهیت با وجود خیلی بیگانه نیستند. شما آثار وجود رو به ماهیت میدید. یعنی مثلا وجود موجوده، ماهیت هم میگید موجوده. وجود تشخص داره، ماهیت هم بهش میگید تشخص شد. و همچنین همه آثار وجود رو شما به ماهیت نسبت میدید. چرا؟ چون وجود و ماهیت متحدن با هم در خارج. حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. حکم وجود شما به ماهیت نسبت میدید چون متحد با ماهیته. حکم ماهیت هم که کثرت است و اختلاف است به وجود نسبت میدید، بازم به خاطر اینکه این دوتا متحدن و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. پس شما اون وقتی که حکم ماهیت رو به وجود میدید، وجود داخل در ماهیت میکنید، وجود داخل در ماهیت میکنید. اون وقتی که حکم ماهیت رو به وجود میدید، وجود داخل در ماهیت میکنید. هر دو شکل شد. حالا دوباره میگم، ببینید اون وقتی که حکم وجود رو به ماهیت میدید، ماهیت رو داخل در وجود میکنید. اون وقتی که حکم وجود رو به ماهیت میدید، ماهیت رو داخل در وجود میکنید. اون وقتی که حکم ماهیت رو به وجود میدید، وجود رو داخل در ماهیت میکنید. اون صاحب حکم میشه مدخول فیه، اونی که حکم رو بهش میدید میشه داخل. پس وجود و ماهیت در هم تداخل دارند، این ارتباط بینشون هست. چگونه شما با وجود این دخول میگید که ماهیت با وجود تباین دارن، اشتراک ذاتی ندارن؟ اون یکی داخل در اون است و بالعکس اون یکی هم داخل در این است. چطور شما اشتراک ذاتی رو نفی میکنید؟ چطور تباین و اختلاف نوعی بینشون قائل میشید در حالی که چنین تداخلی بینشون است؟ اولا توجه کنید خود تداخل رو توضیح بدیم، آیا حقیقته یا مجازه؟ اینکه ماهیت رو دارای حکم وجود میدونیم و وجود رو دارای حکم ماهیت میدونیم، این حقیقیست یا مجازیه؟ شکی نیست که مجازیه، ولی حکم وجود رو حقیقتا مال خود وجوده. اگه به ماهیت میدید مجاز میدید. حکم ماهیت هم مال خود ماهیته، اگه به وجود بدید مجاز دادید. پس حقیقت نیست، مجازه. کدوم مجاز؟ چه نوع مجازی؟ مجاز دو قسمه. مجاز در لغت داریم، مجاز در اسناد داریم. مجاز در لغت، مجاز در وضع، بهش میگیم مجاز لغوی. مجاز در اسناد، مجاز عقلی، بهش میگیم مجاز عقلی. این الان کدوم قسمه؟ آیا مجاز لغویه یا مجاز عقلی؟ میگه نه، مجاز لغوی نیست، مجاز عقلیه. پس این چنین ادخال ماهیت در حکم وجود یا ادخال وجود در حکم ماهیت، این چنین ادخالی حقیقی نیست، مجازیه. مجازش هم از سنخ مجاز لغوی نیست، از سنخ مجاز عقلیه. یعنی مجاز در اسناده. اسناد این حکمی که مال وجود است به ماهیت میشه مجاز. اسناد حکمی که مال ماهیت است به وجود میشود مجاز. که مجاز در اسناده، مجاز در وضع نیست، مجاز در استعمال نیست. این مطلب اول. ثانیاً، آیا با وجود این ادخال می شود اشتراک ذاتی رو معتقد شد و اختلاف نوعی رو بین این مفهوم و بین وجود برداشت؟ می فهمد نه، این ادخال کافی نیست که اشتراک ذاتی بیاورد. ادخال روشن منظورم چی دیگه؟ ادخال یعنی داخل کردن ماهیت در حکم وجود یا داخل کردن وجود در حکم ماهیت. نه اینکه داخل کنیم وجود در ماهیت و ماهیت در وجود، این کار نمی کنیم. ما داخل می کنیم ماهیت در حکم وجود و حکم وجود بهش بار می کنیم، یا اینکه داخل می کنیم وجود در حکم ماهیت و حکم ماهیت بهش بار می کنیم. این میشه ادخال. این چنین ادخالی ایشون می فرماید اشتراک ذاتی نمی آورد و اختلاف نوعی رو باطل نمی کند. این چنین ادخالی هنوز اجازه می دهد که ما مفهوم رو با وجود دو نوع مختلف به حساب بیاریم. پس یعنی بگوییم مفهوم وجود رابط با وجود محمولی دو نوع اند، یا مفهوم وجود محمولی با وجود رابط دو نوع اند. پس این ادخال اگرچه حاصل است مجازن، اون هم مجازن عقلیان، ولی در مورد بحث ما نمیتواند اشتراک ذاتی درست کند و اختلاف نوعی رو باطل سازد. این تقریبا حالت دفع دخل مقدر داره. اولشون بیان کرد که بین مفهوم و وجود یا بین مفهوم و ملفق اشتراک ذاتی نیست بلکه اختلاف نوعی است. بعد این شخص گفت چگونه اختلاف نوعی است، چگونه اشتراک ذاتی نیست در حالی که یکی در دیگری داخل است، اون دیگری هم در اولی داخل است. جواب دادن این ادخال هست ولی این ادخال کافی نیست. کافی نیست که اشتراک ذاتی رو ایجاد کند و اختلاف نوعی رو از بین ببرد. و این کانت المفاهیم و الماهیات موجودتن بالوجود. مفاهیم اسم کانته، موجودتن خبرشه، اون سوا اون کانت رو خبر نگیرید. ولو مفاهیم و ماهیات، چه ماهیات مقولات اولا باشند چه مقولات ثانیه باشند، یا مفاهیم، چه این مفاهیم و ماهیات مقولات اولا باشند چه مفاهیم و ماهیات مقولات ثانیه باشند، این مفاهیم و ماهیات موجودن بالوجود، پس با وجود ارتباط دارن، اینطور نیست که اختلاف داشته باشن. ما ماهیت رو به توسط وجود موجود میکنیم. علاوه بر این و یحکم علیها به احکامهی، حکم میشود علیهانی بر ماهیت یا بر مفاهیم، به احکامی یعنی به احکام وجود، احکام وجود رو بر ماهیت بار میکنیم، بر مفاهیم بار میکنیم. بلعرز، این بلعرز قید یحکمه، قید به احکامی نیست، یعنی بلعرز و المجاز حکم میکنیم بر ماهیات که احکام وجود را دارند، احکام وجود را برای ماهیات و مفاهیم بالعرض درست میکنیم، یعنی بالمجاز، که بعدن هم میگیم مجاز از مجاز، مجاز عقلی است، یعنی مجاز در اسناد نه مجاز لغوی. بله بله دیگه، مجاز ادبی نیست، مجاز عقلی، این فرض نه، اینجا مجاز عقلیه، منظور مجاز عقلیه مجاز در اسناد، خودش میگه مجاز در اسناد. البته اونم که شما میفهمه درسته، یعنی مجاز در اسناد رو میشون دو قسم میکنه، یکی مجاز در اسنادی که در لغت مطرحه، یکی مجاز در اسنادی که در فلسفه مطرحه. میگه اون مجاز در اسنادی که در لغت مطرحه منظورم نیست، اون مجاز در اسنادی که در فلسفه مطرحه منظورمه. پس اولا مجاز لغوی مراد نیست، مجاز در اسناد مراده. ثانیاً مجاز در اسناد هم مجاز در اسنادی که در باب لغت و ادبیات نیست، مجاز در اسناد است که در باب فلسفه مطرحه. چون بله دیگه ادیب فرق بین وجود ماهیت نمیذاره، یعنی فیلسوف فرق میذاره. حالا این روشن مطلب که ایشون میگه اولا حقیقت نیست مجازه، ثانیا مجاز لغوی نیست مجاز در اسناده، ثالثا مجاز در اسناد هم مجاز در اسناد ادبی نیست مجاز در اسناد فلسفیه. حالا من ثالثا شو دیگه نگفته بودم، حالا شما فرمودی در چرده. و تدخل من جهت ذلک فی باب الوجود، و تدخل یعنی ماهیات و مفاهیم داخل میشن، من جهت ذلک یعنی از این جهتی که محکوم میشن به حکم وجود، داخل میشن در باب وجود و در نظام وجود، اون هم من جهت احکام الوجود، نه که واقعا سنخ وجود بشن، ذاتشون عوض نمیشه که بشه وجود، احکام وجود رو میگیرن. این از طرف ماهیات و مفاهیم که با وجود ارتباط برقرار میکنه. از عکسش هم هست، وجودم با ماهیت ارتباط برقرار میکنه و حکم ماهیت رو قبول میکنه. کما ان الوجود یدخل فی باب الماهیات از جهت احکام ماهیات، یعنی احکام ماهیات هم بر وجود هم میشه. و مثلا یکی از احکام ماهیات تکثره، وجود به توسط اتحاد با ماهیت کثرت پیدا میکنه. و ذالک اتحاد قضیت و کل متحده. ذالک یعنی این دخول وجود در ماهیت و دخول ماهیت در وجود اتحادیست که این اتحاد مقتضای هر متحده نیست. قضیه یعنی مقتضا، ضمیر قضیتون هم برمیگرده به اتحاد. این اتحاد قضیه و مقتضای هر دو متحدیست، هر دو متحدی مقتضاش این چنین است که حکم این به اون و حکم این اون به این داده میشه. خودش بیان میکنه که مقتضای کل متحد این چیست. حیث و یستق حکم کل واحد منها علی الاخر، حکم هر یک بر دیگری صدق میکند. از این جهت معلوم میشه که این دو متحد در هم ادخال دارند. حیث و یستق حکم هر یک از این دو بر دیگری بلا شعب تجوزن فی الاسناد المصطلح فی المباحث لغویه و الالفاظ، یعنی هیچ رائحه‌ای از تجوز در اسنادی که در باب مباحث لغویه و الالفاظ گفته شده اینجا نیست. ولو رائحه تجوز به حسب مصطلح مقاصد عقلیه فلسفیه رو داریم، ولو این راه مجاز در اسنادی رو که عقل مطرح میکنه داریم، ولی راه مجاز در اسنادی رو که ادبیات میگه نداریم، همچنین مجاز لغوی هم نداریم. خب پس دخول ماهیات در وجود رو ملاحظه کردید، دخول وجود هم در ماهیات رو ملاحظه کردید. حالا باید نظر بدیم آیا این دخول ها باعث می شوند که اشتراک لفظی درست بشه، اشتراک ذاتی لفظی اشتباه گفتن، اشتراک ذاتی درست بشه و اختلاف نوعی از بین بره. می فهمد که و هاذا القدر من الدخول، این مراد از دخول اشاره داره به اون تدخلو که در چهار خط قبله و یدخلو که در سه خط قبله، اشاره به اون دخول ها داره. و این مقدار از دخول به خاطر اتحاد ماهیت با وجود که دخول از همین طریق اتحاد درست شده، این مقدار از دخول لا یا لازم الاشتراک فی ذاتی ملازمه این نیست که این دو طرف یعنی ماهیت و وجود در ذاتی مشترک باشن و اختلاف نوعی بینشون برداشته شود. پس دیدیم اختلاف نوعی هست، اشتراک ذاتی نیست و با این دخول هم نشد برداری نش. بحثمون شد، معلوم شد که در مقایسه وجود رابط با وجود محمولی اختلاف نوعی هست در هر چهار احتمالی که برای مقایسه داریم. این بحثمون شد. توجه کردید ما اختلاف نوعی رو بین وجود محمولی و وجود رابط قبول کردیم، اختلاف نوعی رو قبول کردیم، اشتراک ذاتی رو نفی کردیم، دلیل هم برای مدعامون آوردیم. مرحوم ملا اسماعیل که حاشیه بر شوارق نوشته و الحق حاشیهش جز بهترین حاشیه هاست، نگفتم بهترین حاشیه، گفتم جز بهترین حاشیه، البته خودم معتقدم که بهترین حاشیه است، ولی علل احوت گفتم جز بهترین حاشیه و اعتقاد خود من اینی که بهترینه. ایشون در حاشیه و شوارق ادعا میکنه که بین وجود محمولی و وجود رابط اختلاف نوعی هست و اشتراک ذاتی نیست، پس مبناش و مبنای ما یکیه، ولی دلیلی اقامه میکنه که ما اون دلیل رو قبول نداریم. دلیلش با دلیل ما فرق میکنه و ما در این روایتون و جسارتون میخوام کلامیشون یعنی دلیلیشون رو بیاریم و رد کنیم، مدعاشو و رأیشو رد نمی کنیم چون مدعا و رأی خودمونه، اما دلیلشو رد میکنیم. دلیلشو توجه کنید، ایشون اول ادعا رو مطرح میکنه، یعنی مرحوم الله اسماعیل اول ادعاشو مطرح میکنه، در ادعا این چه میگه؟ وجود محمولی با وجود رابطی اشتراک در ذاتی ندارند، اشتراک در عرضی هم ندارند، اصلا اشتراک ندارند و نتیجه میگیر اختلاف نوعی دارند. به چه دلیل اشتراک ندارند؟ دلیلشو توجه کنید، در اشتراک ذاتی راحت تر توضیح داده میشه دلیلشو، در اشتراک عرضی هم میشه توضیح داد. منتها توجه کنید مراد از اشتراک عرضی اشتراک در عرض خاصه که با اشتراک در ذاتی خیلی تفاوت نداره، چون اشتراک در عرض ذات زائده اشتراک اشتراک در عرض خاص زایده اشتراک در ذاته. اگر دو چیز ذاتن مشترک باشند در عرض خاصشون هم مشترکند. پس حالا چه بگیم اشتراک ذاتی، چه بگیم اشتراک عرضی، یعنی اشتراک در عرض، چون مرادمون از عرض عرض خاصه و عرض خاص هم مربوط میشه به اون ذاتی، لذا فرقی نمی کنه چه بگید اشتراک در ذاتی چه بگید اشتراک در عرض خاص. حالا ما اشتراک در عرض رو دیگه مطرح نمی کنیم چون حکمش با حکم ذاتی یکیه، پس اشتراک در ذاتی رو مطرح می کنیم و توضیح می دیم. دقت کنید اگر بین وجود محمولی و وجود رابطی اشتراک ذاتی باشه، یعنی این دوتا یک ذات باشند، آیا شما می تونید وجود محمولی رو موضوع قرار بدید و محمولی رو برش هم کنید؟ خب بله می تونید. وجود محمولی مثلا زید داره وجود محمولی، خب موضوع قرارش میدیم قائمان و شان. آیا میتوانید وجود محمولی رو محمول قرار بدید و بعد موضوع هم کنید؟ بله، خود موجودان رو میتونید محمول قرار بدید، یا مثلا فرض کنید قائمان رو که وجود محمولی دارد میتونید موضوع قرار بدید یا محمول قرار بدید. اما آیا شما میتونید وجود رابط رو موضوع یا محمول قرار بدید؟ وجود رابط نوعی نسبته، اگه بخواد محمول یا موضوع قرار بدید لازمش اینه که نسبت رو طرف نسبت قرار داده باشید. این موضوع و محمول طرف نسبتن و شما اگر بخواد این وجود رابط رو موضوع قرار بدید یا محمول قرار بدید معناش اینه که نسبت رو یکی از طرفینش قرار بدید و نسبت طرفینش نمیشه. پس نباید وجود رابط رو با وجود محمولی یکی بگیرید، اشتراک ذاتی بینشون هم قائل بشید، یک ذات قرارشون ندید، ولی اگه یک ذات قرارشون بدید همون حکمی که برای وجود محمولی دارید همون که برای وجود رابط خواهید داشت. وجود محمولی رو میتونید موضوع قرار بدید، میتونید محمول قرار بدید. خب اگه وجود رابطی با وجود محمولی ذاتن یکی باشه، وجود محمولی وجود رابطی هم میتونید هم موضوع قرار بدید هم محمول قرار بدید. و وجود رابطی اگه موضوع محمول قرار داده بشه معناش اینه که نسبت یکی از طرفین خودش شده و این جایز نیست. پس این که شما وجود رابطی را موضوع یا محمول قرار بدید جایز نیست، پس این که وجود رابطی با وجود محمول اشتراک ذاتی داشته باشد باطل است. استدلال توجه کردن چی داری بود؟ استدلال ایشون بود که اگر وجود ذاتی رو، اگر وجود محمولی رو با وجود رابطی یکی کنیم یلزم انقلاب و نسبت الی طرفه ها، لازم میاد که نسبت منقلب بشه به یکی از دو طرفش، این بشه یا موضوع یا بشه محمول و این انقلاب باطل است. پس این که وجود محمولی و وجود رابطی رو مشترک ذاتی بگیریم و بینشون اختلاف نوعی قائل نباشیم باطل است.
این رو بسید
دو تا ذات نیستن دیگه، یه ذاتن. اگه اشتراک ذاتی داشته باشه وجود محمولی با وجود رابطی، این دوتا میشن یه ذات دیگه. وقتی شدن یه ذات، هر خصوصیتی که برای اون ذات برای این همه، چون دوتا ذاتی نیستن، یه ذاتن. اشتراک ذاتی منش همینه. مثل این که شما دوتا فرد انسان رو قائل بشید، خب هر چی که به خاطر انسانیت بر زید هم میکنید، به خاطر انسانیت بر ام هم میکنید. همه جا همینطوره. هر جا شما اشتراک ذاتی قائل بشید، اشتراک ذاتی یعنی اشتراک دو شی در یک ذات، یا اشتراک ذاتی یعنی اشتراک این و اون، هر دو یه نوع هست. خب شما که بر این بار میکنید، بر اون بار میکنید. حالا اشتراک ذاتی رو بگید. اشتراک ذاتی یعنی همین که زید و عمرو در ذاتی که عبارت از نوع مشترکن یا در ناطق خودشون مشترکن.
هر دو ذاتشون یه
هست. خب این بحث موضوع کجاست؟ که این از ذات ها از یک سنخ باشه. از یک سنخ
باشه.
اشتراک ذاتی یعنی اشتراک در ذاتی یا اشتراک در ذات، هر دوش میشه. چه اشتراک در ذات داشته باشن، چه اشتراک در ذاتی داشته باشن، اختلاف نوعی نخواهند داشت. حالا بحث ما کجاست؟ در اشتراک در ذات یا اشتراک در ذاتی است؟ در هر دو میتونه باشه. ما هر دو داریم نفی میکنیم.
بس در این نداریم که وجود محمولی و وجود رابطی یک ذات هم یا یک ذاتی هم، بس در این نداریم که این ذات یا ذاتی وجود محمولی و وجود رابطی از یک نوع یا سنخ هست یا نیست. بس در همین
چه فهم کنیم؟ چه بگیم وجود محمولی و وجود رابطی در ذاتی مشترکند، چه بگیم یک ذاتی دارن؟
من
میگم زیر و برگ
هر دو در ذات
مشترک، یعنی هر دو انسان هست، ولی اینکه
ذات هر دو
یکی نازه یک جدا فرق شده. دو جوری دیگر شدن، هم اینطوره که این دوتا ذاتیشون یکیه، بنابراین سنخ ذاتشون یکیه. یه وقت میگیم ذاتشون یکیه، یعنی این شخص همون شخصه. یه وقت میگیم ذاتیشون یکیه، یعنی این سنخ همون سنخه. ما الان بحث اون، ما هر دو رو داریم نفی کنیم. هم قبول نداریم که این ذات همون ذات باشه که روشنه، هم قبول نداریم که این سنخ همون سنخ باشه که اینو داریم بحث میکنیم. بحث ما در این دومی است. در اولی هم هست، اولی منتها روشنه. ما نفی میکنیم که این دوتا یک ذات باشند، این روشنه. نفی میکنیم که این دوتا یک سنخ باشند، اینو داریم بحث میکنیم. خب پس اینطور شد که اگر بخواد این وجود معمولی و وجود رابطی یک سنخ باشن یا یک ذات باشن، لازمش اینه که همونی وضعی که برای معمولی داریم همونه برای رابطی داشته باشیم. معمولی رو میتونیم موضوع یا معمول قرار بدیم، پس رابطی رو بعد میتونیم موضوع معمول قرار بدیم، موضوع یا معمول قرار بدیم، در حالی که رابطی نسبت رو نمیشه موضوع یا مأمور قرار داد. بله لازم یه انقلاب نسبت به یکی از دو طرفش، و انقلاب نسبت به یکی از دو طرف باطل است. پس این که وجود رابطی موضوع یا مأمور قرار داده شود باطل است، یعنی وجود رابطی عین وجود مأمولی باشد، یعنی سنخ او باشد، باطل است. این دلیل مرحوم ملا اسماعیل بر مدعا. روایتون و جسارتون، میخوام کلامی رو نقل کنیم و به گوینده کلام جسارت کنیم. جسارت در حد رد کردن دلیلش، نه جسارت بالاتر، در حد رد کردن دلیلش، نه مدعاش. مدعاش رد نمی کنیم، دلیلش رد می کنیم. اونم جسارت فقط در حد رد کردن، که این جسارت میشه جسارت علمی و در همه جا رایج، هیچ اشکالی هم نداره. قال بعض البارئین، یعنی ماهرین، کسانی که امیرن در بس، من المتعلهین، یعنی از کسانی که الهی نیستن، بالاتر از الهی متعلقن. الهی یعنی اونی که الهیت میداند، متعلق یعنی اونی که الهیات رو در جان خودش پیاده کرده است. الهی فقط میدونه که کمالات اله چیست، متعلق اون کمالات الهی را در خودش در حد توانایی و قابلیت پیاده کرده است. پس متعلق متحقق به کمالات شده و الهی عالم به کمالات شده، نه متحقق. نبر الله مجه باره. این دستی که باز میکنن، دست رو دیدید باز میکنن که دو تا دست باز میشه، از اون سر انگشت تا این سر انگشت خیلی وسیع میشه، این میشه برعه. برعه یعنی دست رو باز کرد در این حد. باره یعنی کسی که در علم یه همچین سعی داره، یعنی خیلی عالم، یعنی کسی که ماهر در فن. قال بعض البارئین من المتعلهین نبر الله مجعه فی تعلیق له، در حاشیه‌ای که برای خودش بر شوارق الالهام هست، مستدلن علی ذالک المطلب. ذالک المطلب یعنی اختلاف ذاتی وجود محمولی و وجود رابطی. اختلاف ذاتی یا نبود اشتراک ذاتی، فرق نمی کنه، هر دوش خوبه. قال کلامن، این کلامن مفعول قال است. قال مستدلن علی ذالک المطلب، کلامن یعنی دلیلن، در حالی که استدلال می کند بر این مطلب، یعنی بر این مدعا. قال کلامن، کلام رو به عنوان استدلال گفته، پس میشه یعنی دلیلن. کلامن یعنی دلیلن، دلیلن به حاضر باره. والحق انه لا یوجد بینهما، این تکرار مدعاست، دلیل نیست، خود مدعا رو بیان میکنه. حق این است که شأن این است، لا یوجد بینهما، بینهما یعنی وجود محمولی و وجود رابط، معنن مشترک ذاتی ولا عرضی، بین این دو معنایی که مشترک باشد نیست، چه ذاتی باشد چه عرضی باشد، یعنی عرض خاص که اونم به نبی برمیگرده به ذاتی، بالاخره حکایت میکنه از ذاتی، حکمش با ذاتی یکیه. تا اینجا مدعا رو گفت، حالا دلیل رو میخواد بگه. لأن وجوده یستلزم کون نسبه من حیث لها نسبتون، من حیث لها نسبتون موضوعتن خبر کونه. لأن وجوده، زمیر وجوده رو توجه کنید، به معنای مشترک ذاتی یا عرضی برمیگرده. وجود این مشترک، وجود این اشتراک مستلزم این است که نسبت، از حیث این که نسبت است، یعنی با این که نسبت است، موضوع باشد لهو، یعنی موضوع باشد برای معنی مشترک. بعد داریم وهو و انقلاب و نسبه، واو داره، در نسخه قدیم واو داره، واو هم نباشه معنا میشه، منتها خب واو داره دیگه. وهو یعنی این که پیش آمد که نسبت موضوع شود، انقلاب و نسبه است الی طرف نسبه، نسبت تبدیل میشه به طرف نسبت، وهو محال آن انقلاب محاله. تم ما عرضناه من کلامه شریف و لعل احدا یناقش فیه، به وجوه، در این دلیل وجوهی از مناقشه هست. وجه اول، این اشکال شما اختصاص به وجود رابط نداره، در باره همه نسبت ها این اشکال میاد، بلکه اهم از نسبت ها در باره هر معنای عالی، عالی و علف، این اشکال شما هست، چون معنای عالی اصلا خیلی نسبت باشد چه نباشد. پس این اختصاص به وجود رابط نداره، همه جا میبینید که مرحوم مصنف داره تکثیر میکنه اشکال رو، میگه اشکال ایشون در وجود رابط مطرح کرده، ما میگیم نه اختصاص به وجود رابط نداره، موارد زیادی این اشکال هست. انهو به ظاهره، یعنی این دلیل به ظاهرش اگر توجیه نشود دلالت میکند بر این که هر نسبتی، بلکه معانی عالی مطلقه، مطلقه یعنی هر نسبتی، هر معنی عالی، لیسه یمکن لها اشتراکون ذاتی و عرضی ولا عرضی معشه ملشه، نمیتواند لها یعنی بر این نسبت یا معانی عالیه اشتراک ذاتی یا عرضی با شیئی باشد، با شیئی از اشیا، با هیچ یکی از اشیا نمیتونه اشتراک ذاتی و عرضی برقرار کنه، و الا حکم همون شیئی رو پیدا میکنه، همونطور که اون شیئی میشه موضوع قرار داده بشه یا محمول قرار داده بشه، این نسبت یا معنی عالی هم میتونه موضوع قرار داده بشه و یا محمول قرار داده بشه، اینجا باز انقلاب نسبت به طرف نسبت لازم میاد. فإن وجوده، یعنی وجود اشتراک ذاتی، یا لازم و انقلاب نسبت رو الی طرف نسبت، خب ایشون اینطور گفت که اشتراک ذاتی یلازم و انقلاب رو، یعنی اشتراک ذاتی رو ملزوم قرار داد، انقلاب لازم قرار داد، بین این دوتا تلازم برقرار شد. مرحوم مصنف میگه شما هیچ دلیل برای این تلازمی که ادعا میکنید ندارید، چطور از اشتراک ذاتی لازم میاد انقلاب، اینو شما دلیل برش ندارید، بلکه ما منعش میکنیم، یعنی دلیل بر خلافش داریم. حالا بیان میکنیم ببینیم چی میشه. ما ادعا میکنیم که این حرف قبول نداریم، بلکه منعش میکنیم. حالا باید توضیح بدیم چرا قبول نداریم. الان داریم ما ادعا میکنیم، ما بر علیه ملا اسماعیل داریم ادعا میکنیم، ادعامون رو باید اثبات کنیم، اثبات میکنیم انشاءالله. فعلا ایشون ادعا کرده ملازمه بین اشتراک ذاتی داشتن و انقلاب نسبت به طرف نسبت پیدا شدن. ما این ملازمه رو میگیم قبول نداریم، به چه دلیل قبول نداریم؟ دلیلش بیان میکنیم، هنوز بیان نکردم من دلیلش. اینا شما که اینا رو که گفتیم شما دارید تکرار میکنید، ایشون هیچ کنم از این قبول نداره، یعنی مرحوم آقلی این حرفایی که من زدم قبول نداره. من برای توجیه کلام ملا اسماعیل خب توضیح دادم دیگه، حرفا رو گفتم، هیچ کدوم از این حرفای منه که توضیح ما کلام ملا اسماعیل مرحوم مصنف قبول نداره. چه قائل شد؟
اگر
اشتراک قائل بشد خب میشه قائل نشد،
اگر
اشتراک قائل نمیشد خب همین رد نشد دیگه. شما بعد سب کنیم این چیزی رد میکنیم، الان نمیشه شما چیز بگیم، شما دارید ادعایی رو برای ادعایی رد میکنیم، یعنی اون ادعایی کرده، این ادعایی شما دارید بین این دو ادعا حکم میکنید، در حالی که باید ببینید دلیلشون چیه. دلیل مرحوم ملا اسماعیل روشن شد، حالا دلیل منی هم که مصنف میکنه اینه باید روشن بشه. البته اول انهو به ظاهری، این کلام به ظاهرش اگر توجیه نشود، این دلیل شما به ظاهرش اگه توجیه نشه باید دلالت میکنه برای اینکه نسبت بلکه مطلق معانیه، بلکه معانی عالی مطلقا لیسه یمکن لها، یعنی برای نسبت یا معانی عالیه اشتراک ذاتی و عرضی با هیچ شیء از اشیا، والا لازم میاد این نسبت یا معانی عالی از قبیل شیء من اشیا باشه حکم شیء من اشیا رو پیدا کنه، وقت انقلاب لازم میاد. این حرفیست که مرحوم عقلی میگه، میگه فعین وجودهو، یعنی وجود اشتراک ذاتی بین نسبت یا معنی عالی و بین شیامل الاشیا، این وجود اشتراک ذاتی یا لازم انقلاب نسبت رو به طرف نسبت، یعنی همون محضوری که شما گفتید پیش میاد، و یا لازم انقلاب معنی عالی را الالمعن غیر العالی. این ولمعن العالی روشن شد از بر کجاست؟ از بر انقلابه، لذا یا لازم و سرش در میاد، یعنی و یا لازم و انقلاب عطب بر نسبته، لذا یا لازم و انقلاب بر سرش در میاد، عطب بر انقلاب نگیرید، عطب بر نسبت بگیرید که یا لازم و انقلاب کاملا بر سرش در میاد. یعنی و یا لازم و این وجود اشتراک ذاتی انقلاب معنای عالی رو به معنای غیر عالی به اطلاقه، یعنی همه معانی عالیه به اطلاق، این هر معنی عالی که شد، این ملازمه است که مرحوم مولا اسماعیل ادعا کرده که بین قول به اشتراک ذاتی و قول به انقلابی ملازمه هست. ایشون میفهمد و تلک الملازمت المدعاتو لیست لهو تبیانون ولا فی کلام خود ملا اسماعیل علیه، یعنی بر این ادعا بیانون ولا برهانون، بیان و برهانی نیست، نه بیان کرده و توضیح داده نه برهان اقامه کرده. پس این ملازمه که ایشون ادعا کرده نه خود به خود روشن است که تبیان داشته باشه، نه اینکه مرحوم ملا اسماعیل بیان و برهان برش اقامه کرده باشه که مبینش کرده باشه. مطلبی است نه روشن، نه روشن شده، نه بیان نه مبین. خب چنین مطلبی باید کنار گذاشته بشه. اگه بدیهی بود احتیاج به استدلال نداشت، ولی چون بدیهی نیست احتیاج به استدلال داره و استدلالش هم ارائه نشده، پس حرفیست که نمیشه قبولش کرد. تا اینجا ایشون میگه که نمیتونیم این حرف رو قبول کنیم. بعد پرسش میکنه فیتبجه و الهی المن، این نه تنها قبولش نمی کنیم ردش هم می کنیم. چطور ردش می کنیم؟ اینشالا جلسه آینده شما رو که اشکال می کنیم منتظر گذاشتم تا جلسه آینده. فیتبجه و الهی المن او به ان تحقق القدر المشترک که تقرر ذات الموضوع فی الخارج و کذا قیام مبدع المحمول بها و انتزاع و انها به مجرده لا یلازم و فعلیت الحمل. مرحوم ملا اسماعیل دلیلی آورده بودند برای اینکه ثابت کنند بین وجود محمولی و وجود رابطی اشتراک ذاتی نیست. دلیلشون این بود که اگر ما اشتراک ذاتی قائل بشیم وجود رابط ملحق میشه به وجود محمولی و تمام احکام وجود محمولی رو پیدا میکنه. وجود محمولی میتونه حمل بشه، پس وجود رابط هم باید بتونه هم بشه، در حالی که وجود رابط نسبت است و نسبت هم نمی شود. اگر بخواهد هم شود باید منقلب شود به طرف نسبت تا بتواند هم شود. پس حمل وجود رابط مستلزم انقلاب این وجود است، یعنی انقلاب نسبت هست به طرف نسبت. بنابراین نمیشه ما وجود رابطه هم کنیم، پس نمیشه او رو با وجود محمولی یکی بگیریم، چون وجود محمولی هم میشد، این هم نمیشه، پس معلوم میشه با وجود محمولی فرق داره. این استدلال مرحوم ملا اسماعیل بود، حالا ایشون میخواد ردش کنه. میفرماد در صورتی نسبت منقلب میشود به طرف نسبت که ما بتوانیم نسبت رو هم کنیم یا بر نسبت چیزی هم کنیم، یعنی نسبت رو محمول قرار بدیم یا نسبت موضوع قرار بدیم. اگر تونستیم هم کنیم وقت نسبت منقلب میشه به طرف نسبت، ولی هم شرایط داره، اون شرایط در نسبت نیست. پس ولو ما وجود محمولی رو با وجود رابطی یکی بگیریم، بازم نمیتونیم اون حملی رو که در وجود محمولی انجام میدیم در وجود رابطی انجام بدیم، چون وجود رابطی شرایط حمل رو نداره. یه بیانی که میگیم وقتی نتونستیم وجود رابطی رو محمول یا موضوع قرار بدیم، انقلاب نسبت به طرف نسبت لازم نمیاد. استدلال مرحوم الله اسماعیل باطل میشه. الان میخوام بیان کنیم که شرایط هم در نسبت نیست، یعنی نمیتونیم نسبت رو محمول یا موضوع قرار بدیم. ابتدا میفرماید در فعلیت حمل و در وقوع حمل، صرف این که ذات موضوع تقرر داشته باشد و صرف این که محمول مبدأش به این ذات موضوع قیام داشته باشد کافی نیست، چون میدونید در هم ما این دوتا رو لازم داریم، هم تقرر موضوع رو لازم داریم، هم قیام مبدأ محمول به موضوع رو. اگر امری متقرر نبود، مثلا حرکت در خارج، نه حرکت تو ذهن، حرکت در خارج متقرر نیست، این حرکت شما میرین تو ذهنتون متقررش میکنید، یعنی اجزای قبل و بعد و همه رو با هم دیگه جمع میکنید تو ذهنتون متقرر میشه برش هم میکنید. چیزی اگه تقرر نداشت تو ذهن ها، چون ظرف هم ذهنه، تو خارج ممکنه چیز تقرر نداشته باشه، بیاردش تو ذهن تقرر بش بدید، این قابل حمله، میتونید موضوع قرارش بدیم و برش هم کنید. اما یه چیزی رابطه تو ذهن تقرر نداشت، یا اصلا معدوم بود، تو ذهن معدوم بود، اصلا تو ذهن نیمده بود، نمیتونید چیزی برش هم کنید. پس همیشه شرط هم این است که موضوع در ذهن متقرر باشد، یکی. دوم این که مبدأ محمول به موضوع قیام داشته باشه. اگر شما موضوعتون در ذهنتون متقرر کردی ولی نتونستید مبدأ محمول رو، که مثلا در محمول اگر قائمون باشه مبدأش قیامه، یا اگر ضربون باشه مبدأش ضربه، نتونستید ضرب رو به این موضوع قائم کنید، مرتبط کنید، در این صورت نمیتونید ضرب رو بر این موضوع هم کنید. پس اولا باید موضوع متقرر باشد، ثانیا باید مبدأ محمول به موضوع قیام داشته باشه. اینا دوتا شرط حملند، شرط فعلیت حملند. مرحوم مصنف میفهمد که این دوتا کافی نیستن در فعلیت حمل، شرط هستن، ولی ما علاوه بر این شرایط دیگه هم داریم، اونم باید بیان تا هم فعلیت پیدا کنه. شرط دیگر چیست؟ شرط دیگر این است که محمول در ذهن حاصل شود به صورت لابه شرط، حاصل شود. همین لابه شرطیتش هم مهمه، ولی خب حاصل بشه. ببینید تقرر موضوع در ذهن، یک، امکان قیام مبدأ محمول به موضوع، دو، حصول محمول در ذهن، سه. بعد میگه که فکر نکن با حصول محمول در ذهن دیگه شرایط فراهم شد و حمل بالفعل شد. باز در فعلیت هم شرط دیگه هم داریم، این حصول هم باید حصول بالفعل باشه. اگر حصول بالفعل نباشه بازم کافی نیست، حصول بالقوه باشه فایده نداره، باید حصول بالفعل باشه. بعد باز میگه فکر نکن که حصول بالفعل کافی است، باید حصول بالفعل استقلالی داشته باشه. بعد باز میگه فکر نکن اینم کافی است، باید موضوعم در ذهن حصول داشته باشه، تقررش کافی نیست، حصول داشته باشه. تمام این شرایط رو ذکر میکنه به همین ترتیبی که عرض کردن، که این کافی نیست بلکه باید این یکی بیاد، دوباره اون کافی نیست باید این یکی بیاد، همینطور تمام این شرایط جمع میکنه. بعد میگه در مانانفی بعضی از این شرایط وجود ندارد، پس حمل امکان ندارد. بنابراین وجود محمولی رو میشه هم کرد به خاطر اینکه واجد شرایطه، وجود رابطی رو نمیشه هم کرد به خاطر اینکه واجد شرایط نیست. فکر نکنید اگر حالا وجود رابطی رو با وجود محمولی مشترک ذاتی قرار دادیم حتما حملی که در اون اتفاق میفته در اینم اتفاق میفته، تا نتیجه گرفته شود که وجود رابط اگر بخواد محمول بشه یا موضوع بشه انقلاب نسبت به طرف نسبت لازمه، حملی انجام نمیشه که بخواد انقلاب نسبت به طرف نسبت لازم بیاد. روشن چی از میکنه؟ بله
اگر اشتراکی باشد
لازم میاد انقلاب. ایشون میگه اگر اشتراک هم باشه لازم نمیاد انقلاب. مرحوم مصنف میگه اگه اشتراک هم باشد لازم نمیاد انقلاب. چه انقلاب لازم میاد؟ وقتی هم بتوانید بکنید و نمیتوانید هم کنید، چون شرط هم وجود نداره.
لازمه اشتراک هم کردن نیست؟
نه نه خیر، لازمه اشتراک این است که لازمه اشتراک این است که این وجود رابطی با وجود محمولی مشترک بشه. خب وجود محمولی شرایط حمل داره، حملش میکنید، وجود رابطی شرایط حمل نداره، نمیتونید حملش کنید. مشترکن در یه ذاتی، ولی دو چیز که مشترکن شرایط حمل ندارن. ممکنه یه چیزی با یه اصلا همه نسبت نباشه، نه یه چیزی ممکنه اصلا نسبت نباشه ولی شرط حمل نداشته باشه، مثلا وجود، خود وجود خارجی، خود وجود خارجی یا نه مفهومش، این نسبت نیست، میتونید حملش کنید؟ چون وجود خارجیه، تو ظرف ذهن که نمیتونی وجود خارجی رو هم کنید، وجود خارجی مال خارجه، هرگز به ذهن نمیاد که حملش کنید. پس اینطور نیست که هر چیزی که نسبت نبود بتونید حملش کنید.
اشتراک در
اعضا
اشتراک در اعضا خواستم هست،
اشتراک در اعضا کافی نیست.
وقتی یک شریک بتونیم بهش هم کنیم، شریکی دیگر که
اگه شرایط نداشته باشه نمیشه هم کرد. ببینید اگه دو چیز با هم شریک بودن در یه مطلبی، در یه مطلبی شریک بودن، در ذات شریک هست، این یکی رو میتونیم هم کنیم، میشه شرایط داره اون نمیشه هم کنیم. مثلا فرض کنید ضارب رو این ضارب تو ذهن من حاصل شده، ضارب با ضارب چه فرقی میکنه؟ ضارب با ضارب هیچ فرق نمیکنه. من الان آگاه شدم که این زید ضاربه، پس ضارب تو ذهن من اومده حمل میکنه. و آگاه نشدم که این زید ضارب شده. ضارب تو زن من نمیده، حمله میکنم. مگه ضارب با ضارب فرق داره؟ ضارب که با ضارب دیگه، شباهت ضارب با ضارب بیش از شباهت وجود محمولی با وجود رابطه، بیش از اشتراکی اونه. شما اگه ضارب تو ذهنتون آمد، حضور ذهنی پیدا کرد، هم میکنی لایمت هم نمیکنی. صرف مشابهت کافی نیست که هم کنی. ضارب با ضارب مشابهت داره، این ضارب با اون ضارب مشابهت داره. این تو ذهن آمد، این لایمت. اونی که تو ذهن آمده شرط هم رو داره هم میکنی، اون که تو ذهن نمیده شرط هم رو نداره هم نمیکنی.
باید اون اشتراک ذاتی اینا حیثیتی شده، از یک حیث اشتراک ذاتی دارن، از یک حیث دیگر اشتراک ندارن، بلی اون ندارن یکی هم میشه.
عرض میکنم ضارب و ضارب چند تا ذاتند دیگه، از این بالاتر دیگه شما نباید اشکال کنید. وقتی من این مطلب رو میگم، ضارب و ضارب هر دو مثل همند. این ضارب تو ذهن فعلیت و اصول پیدا کرد، حملش میکنم. اون یکی تو ذهن فعلیت و اصول پیدا نکرد، حملش نمیکنم. با اینکه اشتراک ذاتی دارن، با اینکه اشتراک ذاتی دارن حمله میکنم. مگر هر چیزی در ذات با چیزی دیگه شریک شد، تمام شرایط حملی که اون داره اینم داره؟ خب شرایط هم چیزی جداییه. این دوتا ذاتیشون یکیه یا ذاتشون یکیه؟ یعنی در ذات مشترکن. اینم به قول خودتون، این از یه سنخ، اونم از یه سنخ. جلسه قبل میگفتید دیگه، جلسه قبل میگفتید این سنخشه که دو چیز مسانخ، دو چیز مسانخ. یکی شرایط حمل داره حملش میکنیم، یکی نداره حمله میکنیم. پس همین که دو چیز مسانخ شدن، هر حکمی که برای اون بود در این عمل باشه؟ نه. به لحاظ این ذات، هر چیزی که مال ذاتش باشه، بله، این دوتا ذات شبیه همه. هر چیزی که مال ذات اونه، مال ذات اینم هست. اما یه چیزی مال ذاتش نیست، شرایط باید فراهم بشه.
هم در افعال نیست،
هم در چیز از مسئله مربوط به ذات نیست. هم شرط میخواد، شرط از عوارض وجود باشه، شرط میخواد.
اگر هم در عوارض وجود باشه، این اشتراکی در وجود داره، چون بعض مورد اشتراکشون در وجود بودیه. اگر هم در عوارض وجود باشه، پس این خصوصیت
پس شرایط حمل شما نمید، قبول ندارید. دو چیز موجود باشن میتونید حملشون کنید، فقط همین؟ شما دارید اینو میگید دیگه، شما الان دارید میگید این موجوده، اینم وجوده، اونم وجوده، هر دو اشتراک در وجود دارن. اگه اشتراک در وجود دارن پس هم میشه، بنابراین شما دارید شرط حمل وجود میگیرید.
اگر این خصوصیت کافی هست، از عوارض وجود باشه، یعنی از عوارض همون مشترک افیه.
نه، هم لذوارز وجود هست، منتها با شرایط. هم لذوارز وجوده ولی با شرایط. شما شرایط ندیده دارید میگید.
وجود مشترکن و هم هم از عوارز وجوده. بله، الان دو تا ضارب آکل هم هست، یکی ضارب آکل نیست. بله، در ضاربیت با هم شریکن، در
بیاز بیاز عارض جسمه، بر هر جسمی عارض میشه یا با شرایط فراهم بشه. شما میگید حمل عارض وجوده، پس هر جا وجود بود باید حمل بشه. خب بیاض هم عارض جسمه، پس هر جا جسم بود باید بیاض عارض بشه. این نمیشه، شرایط میخواد. از میکنم شما عارض خاص وجود باشه، یعنی لازمه وجود باشه؟ نیستی که لازم وجود نیست، هم که لازم وجود نیست. یعنی هر جا وجود باشه هم میشه؟ خب وجود خدا هم میشه، یعنی قابلیت حمل نداره. وجود خارجی وجود هم میشه؟ نه، اینطور لازم وجود که نیست. بله؟
وجود خارجی رو فهمت
هم حمله میکنیم.
هم که مفهوم وجود از این
میاریم، اگه مفهوم بیاریم
داریم، رابط هم نمیمونیم.
که چی؟
در واقع یه رنگی از وجود،
ببینیم شرایط داره یا نداره. حالا یکی از شرایط آوردن مفهومه. خیلی شرایط ما الان اضافه اشاره کردیم، ببینیم شرایط موجوده یا موجود نیست. شما الان مطلب کلی رو قبول کنید که این ذات قابل حمله، اون ذات هم قابل حمله، منطبق شد که شرایط فراهم بشه. برای این یکی فراهم شده، برای این که نشده، خب این هم میشه اون نمیشه.
خودم بحثی که توی بحث عدم لا یعبر این کلا این بحث مطرح میشه اونجا، که وقتی ما این رو موضوع قرار میدیم، بحث این که وجودی در واقع براش در نظر میدیم، مشکلی نداره اینجا همونطور دیگه.
آیا صرف وجود قرار دادن کافیه؟ عرض میکنم چرا شما به شرایط توجه نمیکنید؟ عرض میکنم این شرایط داره، وقتی شرایطش فراهم نیست انجام نمیشه. این دیگه جزء واضحاته، چرا دارید اشکال میکنید؟ تعجبه. چیزی اگر حمل اگر شرط داشته باشه و شرط فراهم بشه، شرایط در وجود معمولی فراهمه، شرایط در وجود رابط فراهم نیست.
اصلا انقلابی که ایشون میفرمایند اون انقلاب، من عرضم سر اینه، اون چیزی که در معروف در عدم که لایق برن که مطرح میکنه اون انقلاب پیش نمیدسن، یعنی ظاهرا یا غرض ایشون چیز دیگری است، مثل مخوندی نیست. چون وقتی ما میگیم لایق برن بعد خود عدم رو براش حمل میکنیم چیزهایی رو، اینجا لازمش نمیاد که انقلاب بشه.
یعنی شما نسبت رو که ارتباط بین دو چیزه به عنوان یه معنی اسمی تصور میکنید، موضوع قرارش میده. اینو میخواد بفرمایید؟ این که اشکالی نداره که
خود عدم.
اینو دقت کنید، ما در جلسه گذشته عبارت مرحوم ملا اسماعیل نیا کنید، یستلزم کن نسبت من حیث انها نسبتون، این من حیث انها نسبتون توجه کنید. اگر نسبت رو شما بهش معنی اسمی بدید، یعنی نسبت رو به عنوان یه معنی اسمی لحاظ کنید، این قابل حمله، این قابل حمله. اما من حیث انها نسبتون قابل حمل نیست. شما نسبت رو نسبت بگیرید در عینی که نسبته بخواد موضوع یا معمول قرارش بدید، نمیشه. اون جمله که من در جلسه قبل خوندم شاید توضیح ندادم، ولی من حیث انها نسبتون تو کلام مرحوم ملا اسماعیل بود. اگر بخواد نسبت رو به عنوان یه معنی اسمی ملاحظه کنید، این قابله که موضوع قرار داده بشه، قابل معمول قرار داده بشه، هیچ اشکالی نداره. اما نسبت من حیث انها نسبتون اگر بخواد معمول یا موضوع قرار بده، انقلاب نسبت به طرف نسبت لازمه که محاله. خب حالا این مطلب رو خلاصه شرط کردم، که خلاصه مطلب این شد که مرحوم ملا اسماعیل فرمود اگر شما وجود محمولی رو با وجود رابطی مشترک در ذات بدونید یا مشترک در ذاتی بدونید، همونطور که اون وجود محمولی میتواند هم شود، این وجود رابطی هم باید بتواند هم شود. و وجود رابطی اگر هم شود، لازم میاد که نسبت تبدیل شود به طرف نسبت، و این محال است. جواب میدیم نه، ما بین وجود محمولی و وجود رابطی اشتراک ذاتی قائلیم. وجود محمولی رو هم میکنیم چه شرایط هم رو داره، وجود رابطی رو هم نمیکنیم چه شرایط هم رو نداره. نه بخواد این که اشتراک نداره، اشتراک داره اما شرایط هم رو نداره. پس این که نتونستیم هم کنیم دلیل بر نفی اشتراک نیست، دلیل بر نفی شرایط حمله. شرایط حمل وجود نداره. و ایشون شرایط حمل رو توضیح میده، شرایط حمل رو توضیح میده و ثابت میکنه که در وجود معمولی شرایط حمل نیست. در وجود اشتباه گفتم رابطی، در وجود رابطی شرایط حمل نیست، لذا حمل نمی کنیم.
شرایط حمل باشه چی؟
شرایط حمل باشه حمل میکنیم. مثلا میشه شما نسبت رو به معنی اسمی، شما اگر نسبت رو معنی اسمی در نظر بگیرید، انقلاب دیگه نیست. نسبت رو چه معنی اسمی حملش هم میکنید، شرایط هم نفرد.
یعنی شرایط باشه باید حمل بشه، حمل بشه مستلزم انقلاب. پس نتیجه بگیرید مثلا شرایط،
اگر نسبت به ما این که نسبت هست شرایط رو داشته باشه حمل میشه، ولی نسبت به معنی نسبت هیچ وقت شرایط نداره.
همین وقتی هیچ وقت شرایط نداره ما کشف بزنه نمیدیم که خدا
اشتراک ذاتی دارن، ولی این همیشه فاقد شرط، اون همیشه واجد شرط. شرط امریز بیرون از ذاتشون، اون یکی این شرط رو گرفته، این یکی نگرفته. مثل یه عرض خارج از ذات، دوتا ذاتشون مثل همن، ولی یه عارضی بر این عارض شده، بر این عارض نشده. مثل این که مثلا هر دو دیوارن، این سفید شده، اون نشده.
نه، مثل شروطی رو همیشه بر این جاری میدونیم، هیچ وقت بر اون جاری نمیده.
من اشاره کردم شرط رو لازم نگیرید. اگر لازم ذات بگیرید بله، اگر لازم ذات هم شدن باشه، خب این ذات هم میشه، اون یکم هم میشه. ولی هم لازم ذات نیست، هم با شرایط میاد، با فقدان شرایط میره. چنین چیزی که نمیتونه لازم ذات باشه، چیزی که با ذات میاد و با ذات میره لازم ذاته. اما چیزی که با ذات نمیاد مگر شرایط رو فراهم کنی، اون دیگه لازم ذات نیست. هم لازم ذات نیست، چرا لازم ذات قرارش میدید؟
برای غیر وجود رابطه میدید؟
بله،
برای مثلا وجود خارجی و همسالف هم میدید؟
در وجود خارجی؟ وجود خارجی شرط هم رو نداره، هم نشنه.
همین میگیم شاید هم نداریم. بله. همینجا هم نداریم. یعنی شرط رو کلا مستقر هم میدیم.
ما در وجود خارجی شرطی رو منتفی میدونیم در نسبت شرط دیگر رو.
میدونم همه از باب شرایط درست میکنیم.
شرایط هم یکی دوتا نیست. تو وجود خارجی یه شرط رو منتفی میدونیم تو نسبت یه شرط دیگر.
اشکال
میکنه
میگه نه اینم ملحق
کن
به
مابقی. نه شما یه دقیقه صبر کنید من مطالب همشو بگم، هم مطالب روشن میشه هم به نفع خودتونه، کلا زودتر تموم میشه. چلا میدونم شما دارید کجا اشکال میکنید، اشکالتون در لا و لای حرف ما حل میشه. شرط اول برای هم تقرر موضوع است در ذهن و قیام مبدأ محمول است به موضوع. این شرط رو در وجود محمولی داریم، در وجود رابطی هم داریم. نسبت یه امریست که تو ذهن تصور بشه تقرر داره. حالا یه امر عالی است یا یه امر مستقل و حرف دیگه است، ولی بالاخره تقرر خارجی تقرر در ذهن داره، پس میتونه موضوع قرار بگیره. لااقل موضوع میتونه قرارش بدید. حالا محمول بگید مبدأش باید قائم باشد به موضوع، و برای نسبت حالا مبدأ که تونستید پیدا کنید بگید قائم به موضوع هم هست. اگر مبدأ پیدا نکردید کار نداشته باشید. حالا فرض کنید محمول نتونستیم قرار بدیم نسبت رو، ولی موضوع چطوریشون قرار بدیم؟ همین که موضوع قرار بدیم به قول شما باید حمل انجام بشه و این نسبت از نسبت بودن بیفته. خب ما میگیم همین رو داریم میگیم دیگه، اشکال نیست. همین
ما میگیم خودمون
نه خیلی نیست. ببینید وجود محمولی حمل میشه، یعنی یا محمول یا موضوع قرار میگیره و حمله میشه، حملش بالفعله. وجود رابطی رو نمیذاریم حملش بالفعل بشه. یک بار تقررش رو برمیداریم، تقررش رو بر نداشتیم نتونستیم بردیم، تقرر ذهنی داره. یه بار قیام مثلا مبدعش و محمول رو برمیداریم، اینم نتونستیم بردیم. یه وقت حصولش رو برمیداریم، اینم نمیتونی برداریم، تو زن حاصل میشه. یه وقت حصول بالفعلش رو برمیداریم، اینم نمیتونی برداریم، بالفعل حاصل میشه. یه وقت استقلال رو برمیداریم، اینو نمیشه درستش کرد. این شرط و وجود رابطی نداره، استقلال نداره. یکی از شرایط هم استقلال داره، اینو نداره. توجه کردی؟ تقرر داره، حصول داره، حصول در ذهن، حصول بالفعل هم داره، ولی استقلال نداره. چون استقلال نداره این شرطش مفقوده، بقیه همه چیش میشه درست کرد. همه شرایطی میشه در نسبت یا در وجود رابطه درست کرد، اما این شرط استقلال نمیشه درست کرد. به چیزی که مستقل نباشد نه موضوع قرار میگیره نه محمول. تموم شد. کل حرفشون اینه که این شرط رو معدوم میکنه، منعدم میکنه. منتها خب برای اینکه بحث مفصل بشه همه شرایط هم رو یکی ذکر میکنه. منتها هیچ کدامش در وجود رابط منتفی نیست، فقط این استقلال منتفیه. روشن مطلب؟ خب حالا یک چیزی شروع کنیم به بحث. گفتیم تقرر ذهنی شرط حمله ولی کافی نیست. همچنین گفتیم قیام مبدأ محمول به موضوع شرط ولی کافی نیست. تا اینجا شوشنه. هر دورم فرض کنید در باره نسبت میتونید تأمین کنید. شرط دیگر داریم و اون شرط حصول فی ذهنه، یعنی محمول یا موضوع به تو ذهن بیاد. چرا؟ چون قضیه تو ذهن تشکیل میشه، قضیه تو ذهن تشکیل میشه، باید این موضوع محمولش رو بیاریم تو ذهن تا بینشون رابطه برقرار کنیم. چیزی اگر تو ذهن نیامد این نمیتونه محمول بشه نه موضوع. مثل وجود خارجی، وجود خارجی به ما اینکه خارجی تو ذهن نمیاد، مفهومش تو ذهن میاد و میتونه محمول بشه، اما خودش که تو ذهن نمیاد، پس شما وجود خارجی نمیتونید حمل کنید. چرا؟ چون حصول فی ذهن نداره، تقرر داره، تقرر در خارج داره، ولی حصول فی ذهن نداره که تقرر ذهنی پیدا کنه. بعد میاد میگه حصول بالفعل لازمه. شرط دوم، حصول بالفعل لازمه، حصول تنها کافی نیست. خب اگر چیزی در ذهن تونست بیاد، مثل ماهیت انسان تو ذهن میاد دیگه، به صورت لابشت هم تو ذهن میاد، اما حصول بالفعل نداشت، در ذهن من حصول بالفعل نداشت، نمیتونم حملش کنم بر افراد. زید در خارج انسانه، تو ذهن من هنوز ثابت نشده که انسانه، یعنی تو ذهن من به عنوان یه شیء که حاصل بالفعل باشه نیومده. خب من نمیتونم انسان هم کنم بر زید، چون حصول بالفعل نداره. با اینکه حصول داره یعنی میتونه بیاد تو ذهن، مثل وجود خارجی نیست، ماهیته، ماهیت قابل آمدن تو ذهن هست، حصول داره اما حصول بالفعل نداره. مثل همون ضروری که مثال زدم، هنوز من آگاه نیستم به ذاره، خب این حصول بالفعل نداره، میتونه بیاد تو ذهن، حصول داره یعنی قابلیت حصول داره، ولی حصول بالفعل نداره. حصول داره یعنی قابلیت حصول داره. وقتی حصول بالفعل پیدا میکنی که من بهش اعتقاد پیدا کنم بیاد تو ذهن من تا بتونم معمول موضوع قرارش بدم. سبون شعی تقرر داشت، حصول ذهنی داشت، حصول بالفعل ذهنی هم داشت، اما مستقل نبود، مثل این نسبت. اینم نمیشه موضوع قرارش بدی، نمیشه محبول قرارش بدی. تقرر رو داره، حصولم تو ذهن داره، حصول بالفعل هم داره، آوردیش تو ذهن، اما مستقل ندیدیش، به عنوان یه معنی اسمی ندیدیش، به عنوان یه معنی حرفی و رابط دیدیش. خب معنی حرفی که نمیتونه موضوع باشه، معنی حرفی که نمیتونه محمول باشه. شرط موضوع و محمول شدن استقلاله، این استقلال در وجود رابط نیست. بعد اینجا که میرسه دیگه حرفش تموم میشه، ولی مرحوم عاقلی دوباره ادامه میده، میگه بازم فکر نکن که اگر حصول بالفعل ذهنی هاست تحقق یافت هم بالفعل میشود، بلکه باز موضوع باید حصول فزن داشته باشه، تقررش کافی نیست، موضوع باید، حالا بحث در محمول داشتیم، موضوع هم باید حصول استقلالی در ذهن داشته باشه، اونم بالفعل، هم حصول فزن، هم استقلالی، هم بالفعل. یعنی شرایطی که در محمول گفتیم در موضوع هم لازم بود. مثل این؟ بله، یکسان. اول اینطور ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه شرایط در محمول این چند تاست و اگر همش حاصل باشه اون آخریش حاصل نشه هم بالفعل نمیشه. بعد میگه تنها در محمول این شرایط رو نداریم، در موضوع هم داریم، در موضوع هم شرایط فراهم میکنه. میگه اگر شرایط در محمول و موضوع هر دو تمام بود وقت هم بالفعل میشه. وقتی هم بالفعل شد اون وقت اون نسبت از نسبت بودن در میاد، میشه طرف نسبت، اشکال مرحوم مولا اسماعیل وارد میشه. ولی فرض اینه که هم بالفعل میشه در مورد نسبت به معنها نسبتون، نه به معنها معنه اسمی، نسبت به معنها نسبتون، شرایط هم درش فراهم نمیشه، نمیتونید موضوع قرارش بدید، نمیتونید محمول قرارش بدید. پس هیچ وقت این نسبت از نسبت بودن بیرون نمیاد، منقلب به طرف نسبت نمیشه، ولو مشترک ذاتیش کنید با وجود محمولی. روشن دیگه، این جواب ایشون جواب خوبی هم هست. حالا عبارت از رو بخونه، صفحه 173 سطر اول، فیتوجه الیه المن، یعنی به این ادعای ملازمهی که مرحوم ملا اسماعیل داشت من توجه پیدا میکنه و ما ملازمه قائل نیستیم، که اگر اشتراک لفظی اگر اشتراک ذاتی قائل شدی حتما انقلاب لازم میاد. نه، اشتراک ذاتی رو قائلیم، انقلاب هم لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون حملی صورت نمیگیره. اگر هم صورت بگیره انقلاب لازم میاد، حملم چون شرایطش فراهم نیست صورت نمیگیره، پس انقلاب لازم میاد. بنابراین اشتراک ذاتی هست ولی این مستلزم انقلاب نیست. ادعای مرحوم ملا اسماعیل من کردیم، فیتوجه الیه المن به این مد، به این صورت، به ان تحقق قدر مشترک، تحقق قدر مشترک که قدر مشترک بین وجود محمولی و وجود رابط برقرار میشه، به طوری که همونطور که وجود محمولی تقرر تقرر پیدا می کند نسبت هم تقرر پیدا می کند. که تقرر ذات الموضوع فل خارج، اینجا میگه تقرر فل خارج، بعدن میگه حصول فل ذهن. توجه میکنید؟ تقرر فل خارج و بعد این کافی نیست، حصول فل ذهن هم لازمه، حصول فل ذهن هم کافی نیست، حصول بالفعل لازم است، همینطور تا آخر برید. و کذا قیام و مبدأ المحمول بها، یعنی به ذات موضوع، یا انتزاع محمول از ذات موضوع. خب این به مجرده ضمیرش به قدر مشترک برمیگرده. اون که تقرر ذات الموضوع فی الخارج و کذا قیام و مبدأ المحمول بها و انتزاع هو انا، اینو جمله معترضه قرار بدیم، به این دو خط تیره بنویسید، بعد اینطور میشه تحقق قدر مشترک به مجردهی، تحقق قدر مشترک به مجردهی لا یلازم فعلیت الحمل را. دقت کنید، اگر فعلیت حمل درست بشه نسبت منقلب میشه و ایشون سعی میکنه فعلیت حمل رو درست نکنه، یعنی حمل رو بالفعل نکنه. قابلیت حمل لاشه مهم نیست، حمل نباید بالفعل بشه. اگر حمل بالفعل شد این نسبت تبدیل میشه به طرف نسبت. اما اگر قابلیت داشت، نه اشکال نداره، نسبت به معنی ها نسبتون قابلیت دارد. قابلیت داره یعنی چی؟ یعنی اگر معنی اسمیش کنید حمل بالفعل می شود، پس قابل هست که حمل بالفعل بشه، ولی الان با این وزن نه، تبدیلش کنید به معنی اسمی، این قابلیت تبدیل به فعلیت میشه. پس خود این نسبت به معنی ها نسبتون قابلیت هم داره، قابلیت هم مشکلی نداره برای ما. فعلیت هم اگر حاصل بشه حرف مولا اسماعیل تمامه. آقلی هم میخواد فعلیت هم رو زایه کنه، میخواد اون رو از بین ببره که حرف مولا اسماعیل باید درست نشه. لذا همش بحث فعلیت حمله. خب تحقق قدر مشترک به مجردهی، به مجردهی یعنی به همین صرف همین که قدر مشترک حاصل شد، تقرر خارجی بود، قیام مبنای محمول در خارج به موضوع بود، اینا بودند، اما صرف اینها بدون شرایط دیگری که بعدا خواهیم گفت لا یا لازم فعلیت هم را، بلکه یه شرط دیگر هم داریم غیر از تقرر ذات موضوع فی الخارج، غیر از قیام مبدأ محمول در خارج، غیر از اون شرطی هم داریم. من وقتی از خارج توضیح می دادم کلمه فی الخارج رو نگفتم، یادتون هست؟ کلمه فی الخارج نگفتم، حالا شما اضافه کنید. یعنی شرط اول حمل اینه که موضوع در خارج متقرر باشه و مبدأ محمول به او قائم باشه تا من بتونم برای حکایت کردن از اون چه در خارج هست قضیه تشکیل بدم و حملی رو صورت بدم. مثال به حرکت زدن یه خود خرابش کردن، بله آوردم تقرار ذهنی بهش دادم، تقرار خارجی اگه نداشته باشه تقرار ذهنی باید داشته باشه، این درست گفتن. ولی ایشون بحث تو خارج برده بود، یعنی اول همون بحثی که من گفتم من تو ذهن بردم، ایشون تو خارج برده. این نکته رو فقط دقت کنی که ایشون تو خارج گفت باید همچین چیزی اتفاق بیفته تا من بتونم برای حکایت کردن از اون یه قضیه تو ذهن تشکیل بدم. پس حمل وقتی صورت میگیره که تو خارج یه اتفاقی افتاده باشه که این حمل بخواد اون اتفاق رو حکایت کنه. این شرط اوله، که این شرط اول من از خارج نگفته بودم. شرط دوم اینه که من بتونم این دوتا رو بیارم تو ذهن و حصول ذهنی بهشون بدم. شرط دوم توجه کنید، ولما کان الوضع و الحمل به حسب ظرف انقاده، وضع و حمل به حسب ظرف انقاده، یعنی زید در خارج موضوع نیست، قائم در خارج محمول نیست. وقتی میاردیشون تو ظرف انقاد قضیه، ظرف انقاد قضیه ذهنه، وقتی میاردشون تو ظرف انقاد قضیه اون میشه موضوع و میشه محمول. پس وضع و حمل مال خارج نیست، مال ذهنه. بل لما کان الوضع و الحمل، یعنی موضوع شدن محمول شدن به حسب ظرف انقاده، انقاد یعنی انقاد قضیه، کجا در کدوم ظرف قضیه منعقد میشه؟ در ظرف ذهن قضیه منعقد میشه. پس این حمل مال ظرف انقاده و ظرف انقاد ذهن است. چون چنین است کانت جواب لماست، کانت فعلیت حمل مشروط به این که مبدأ محمول بتواند حاصل شود در ذهن. مبدأ محمول در ذهن بتونه حاصل بشه، یعنی مثلا موجودان محمول شماست. اگر من مبدأ این موجودان وجود خارجی باشد، این مبدأ تو ذهن نمیاد، پس نمیتونی موجودان هم کنی. موجودان به معنی موجود خارجی هم نمیشه. بله، موجودان به معنی حکایت از وجود خارجی چرا هم میشه. مشروطون فعلیت هم مشروط به این که ممکن باشد حصول مبدأ محمول در ذهن، یعنی مبدأ محمول بتواند در ذهن حاصل شود در حالی که مأخوذاً لا به شرط. این مأخوذاً لا به شرط هم توضیح بدم، اگر محمول شما به شرط لا اخذش کنید نمیتونید هم کنید. مثلا بگید که حیوان به این شرط که حیوان باشد هیچی دیگه نباشد، که به شرط لا باشه، این دیگه نمیتونید بر هیچی عملش کنید. چون شرط شد هیچی دیگه نباشه، شما نمیتونید دیگه ال انسان و حیوان، چون در این صورت دارید حیوان رو انسان میکنید، در حالی که قرار شد که حیوان هیچی نباشه، به شرط لا باشه. اگه به شرط محمولی رو به شرط لا اخذ کنید فقط خودشه. بله، حالا بر خودش ممکنه حمل بشه، این دیگه به حمل اصطلاحی نیست. پس چیزی که به شرط لا باشه دیگه قابل حمل نیست، ولا به شرط باشه تحملش کنه. سه کلن همینطوره دیگه، به شرط لا قابل هم نیست، لا به شرط قابل هم نیست، لذا ایشون قید لا به شرط میگره. لیقبل الهم، باید حاصل در ذهن شود لیقبل الهم. و ازالم یکون، ازالم یکون تامه است، یعنی وقتی قابل هم نبود، نه اشتباه گفته، وقتی امکان حصول نداشت، امکان حصول فی ذهن نداشت، لم یتحقق، لم یتحقق جواب ازاست، لم یکون تامه بگیده. ازا لم یکون یعنی اگر محقق نشود امکان حصول فزه، لم یتحقق حملون، هم محقق نمیشه، نه فعلا نه قوتن فی حقیقت الوجود. من گمان میکنم اینجا کما فی حقیقت الوجود باشه. نه، تو این نسخه هم فی حقیقت الوجودی کما نداره، ولی کما داشته باشه خوبه، که حقیقت وجود خارجی این حصول ذهنی نداره. وقتی حصول ذهنی نداشت، لم یتحقق حملون فعلا ولا قوتن، یعنی نه بالفعل حملی درش هست نه میتواند حملی داشته باشه. تا وقتی وجود خارجی هیچ کارش نمیشه کرد. ولا یتحقق حملون، بله، کما ان الاشیاء، کما ان الاشیاء ماهوی. مثال رو توجه کنید، اشیاء ماهوی، اشیاء خارجی که ماهیتن مثل انسان، مثل فرس، مثل هرچی، در خارج با وجود همراهند، با وجود خارجی، با هویت، به قولشون میگه با هویت، با هویت همراهند، اما نمیشه هویت رو در ذهن بر هیچ کدوم از این ماهیت هم کنید. اون هویت خارجی رو، هم هویت خارجی رو که در خارج با این ماهیت همراهند، بر هیچ کدوم از ماهیت هم نمی کنید. چرا؟ چون هویت خارجی تو ذهن نمیاد و قابلیت هم نداره. کمان که اشیاء ماهوی که براشون هویتی در خارج هست، همه مشترکن در حقیقت وجود خارجی، یعنی همه وجود خارجی رو دارند، با اینکه همه وجود خارجی رو دارند، وجود خارجی برایشون چه حمل میشه. ولا یتحقق حمل بین واحد من تلک الهویات و بینها، یعنی ماهیات، بین اشیاء ماهویه، بینها یعنی بین اشیاء ماهویه، بین هیچ یک از این هویات خارجی و اشیاء ماهوی حمل میشه. چرا؟ چون اون هویت خارجی تو ذهن نمیاد. از لیسه یمکن تحقق این حقیقت ذهنن، ذهنن قید تحققه، زیرا ممکن نیست این حقیقت تحقق ذهنی پیدا کند. این حقیقت یعنی وجود خارجی، یعنی هویت. این هویت نمیتونه تحقق ذهنی پیدا کنه، زیرا خارجیت نفس ذاتشه، نفس ذات وجود خارجیته، نمیتونه تو ذهن بیاد، تو ذهن بیاد باطلش کردید، منقلبش کردید به ماهیت، از وجود بودن درش آوردید. کما اینکه ذهنیت عین وجود ذهنی است، خارجیت هم عین وجود خارجی است. اگر وجود ذهنی رو ببرین تو خارج منقلبش کردید، اگر وجود خارجی رو بیارین تو ذهن منقلبش کردید. منقلب کردن یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی رو کردید وجود ذهنی، وجود ذهنی کردید وجود خارجی، انقلاب شد دیگه. اگر وجود خارجی رو بیارین تو ذهن، منقلب میشه از خارجیت به ذهنیت. اگر وجود ذهنی رو ببرید تو خارج، منقلب میشه از ذهنیت به خارجیت، انقلاب هم باطله. پس نمیشه وجود ذهنی رو بیاریم تو خارج، نمیشه وجود خارجی رو بیاریم تو ذهن. کما ان ذهنیت عین وجود ذهنی است. پس تحقق هر یک از این دو، کل واحد من هما، فتحقق کل واحد من هما باید باشه. بله، اینجا فتحق و کل واحد من هماست. فتحق و کل واحد من هما چی فرمودی؟ بله فهمیدیم چیم فهمید. نه، این وجود رو داره میگه، وجود خارجی داره میگه، نسبت رو نمیگه. اینجا ما شرط رو مدوم نمیدونیم. در نسبت، در وجود محمولی که نسبت هست، یا در مطلق نسبت ها، نسبت رو تو ذهن میتونیم بیاریم. نسبت یه ماهیت، یه مفهوم
مثال داره نفی میشه،
یعنی در مثال داره نفی میشه، ماننفی کار نداره. در ماننفی ما میتونیم نسبتی بیاریم، حصول ذهنی بهش بدیم. حقیقت وجودی نمیشه به ذهن آورد و نمیشه محمول یا موضوع قرار داد. بحث ما در نسبت ها، یعنی وجود محمول، وجود رابطی. ما بحثم در وجود رابطی، وجود رابطی میتونیم تو ذهن بیارید. بله، وجود رابطی که در خارج هست اون نمیتونیم به ذهن بیارید. وجود رابطی که تو خارج هست، که در واقع همون اتحاد بین موضوع و معمولی است که تو خارج داره، اون به ذهن نمیاد. اونم ظاهرا مورد نظر مولا اسماعیل ما ها نیست.
میشه
اینطور بخونی که در خارج اشتراکشون همینجا قطع میشه؟ بگید اونی که در خارج، همینجا شرط حمل نداره. اونی که در ذهن میاد شرط حمل داره، شرط استقلال که شرط بعدی نداره. فتحق و کل واحد من هما، من هما یعنی من الوجود الخارجی و ذهنی. فی موتن الاخر، هر یک بخواد در موتن دیگر بیاد، خارجی اگه بخواد بیاد ذهنی بشه، ذهنی اگه بخواد خارجی بشه، یا لازم انقلاب ذات، انقلاب ذاته، انقلاب ذاته، ملازم انقلاب ذاتشه، یعنی ذاتش عوض میشه دیگه. اون وجود خارجی اگه بخواد بشه ذهنی یه چیز دیگه است، وجود ذهنی اگه بخواد بشه خارجی یه چیز دیگه میشه. خب تا اینجا گفت مبدع محمول باید در ذهن امکان حصول داشته باشد، مبدع محمول باید در ذهن امکان حصول داشته باشد. حالا بیان میکنه امکان حصول تنها کافی نیست، امکان حصول بالفعل، قید بالفعل هم توجه داشته باشید. خب میگه که بل امکان حصول مبدع محمول ایزن غیر کافن فی فعلیته، فعلیت یعنی فعلیت هم. حتما توجه کنید اینجا زمین فعلیت رو به هم برگردیم. ولی عجب، بلکه در فعلیت هم، هم واجب است که و ان یحصل فی ذهن فعلا، قید فعلا مهمه، این شی باید در ذهن یا اون مبدا محمول باید در ذهن حاصل شود فعلا علاوه چلا به شرطیه. علاوه چلا به شرطیه قبلا گفتیم فعلا نشالا مهمه، الان میخوام بگیم حصول تنها کافی نیست، حصول فعلا لازمه، یعنی حصول بالفعل.
ما اگر همون امکان رو بگیم هم کنیم نتیجه همه ما باز امکانی میشه. ما نتیجه میخوام امکانی بگیریم، خب یاد به شرط فعلیت نداریم. ما نتیجه فعلی میخوام بگیریم، برای یاد به شرط
فعلیت. بله، ما میخوام فعلیت هم رو درست کنیم. چون فعلیت حمله میخوام درست کنیم، فعلیت حصول لازم داریم. اگه قوه حمله میخواستیم درست کنیم، قوه حصول کافی بود. اگه قوه حمله میخواستیم درست کنیم، قوه حصول کافی بود. ولی ما میخوام فعلیت هم درست کنیم، فعلیت حصول لازم داریم. کما اینکه ماهیت انسان موجود است در افرادش، در افراد موجوده، یعنی تقرر خارجی داره. و یمکن حصول حافظه، حصول ذهنی هم داره، ولی لا تتحقق حمل به مجرد ذلک، یعنی به مجرد تقرر و به مجرد حصول فزن، لا تتحقق حمل بین ماهیت انسان و بین افرادش، بلکه باید انسان بالفعل تو ذهن بیاد. اینه نگفته دیگه، ایشون دنباله اینه، باید بالفعل انسان تو ذهن بیاد تا بتونه حملش کنه. حصول در ذهن یعنی که میتواند در ذهن حاصل شود کافی نیست. کافی هست برای حمله بالقوه، ولی کافی نیست برای حمله بالفعل. بعد میگه که بعد میگه شرط بعدی، بل الحصول بالفعل فی الذهن اذن لا یکفی فیها، فیها یعنی فی فعلیت الحمل، فیها به فعلیت الحمل برمیگرده، بلکه حصول بالفعل در ذهن هم کافی نیست در فعلیت هم، بل یجب ان یحصل علی وجه الاستقلال، بلکه باید اون شیئی که میخواد هم بشد بعد علی وجه الاستقلال در ذهن موجود بشود، که نسبت به معنه ها نسبتون علی وجه الاستقلال تو ذهن نمیاد و همینجا مشکل پیدا میشه و وجود رابطی قابلیت هم را از دست میده و حمله بالفعل پیدا نمی کنه. بنابراین نمی تونیم بگیم منقلب شد به طرف نسبت. فإن المعانی العالیه و مفاهیم ادوات در ذهن حاصل می شوند به ماهیت کذالک، به ماهیت کذالک یعنی به ما این که مفهوم عالی هند، به ما این که ادوات هند، نه به ما این که معنی اسمی هند. به معنی اسمی اگه بیان مستقل می شن، اشکالی نداره، هم جایزه، فعلیت حمل هم داریم، اما به ماهیت کذالک بیان، یعنی به ما این که معانی عالی هند، به ما این که ادوات هند، میان تو ذهن، ولی لا یتحقق حملون بینها و بین غیرها، بین اینها و بین غیرشون هم قائل حاصل نمیشه، حمل حاصل نمیشه بین خودشون و بین غیرشون، یعنی نه اینا رو میشه موضوع قرار داد، نه اینا میشه معمول قرار داد. غیر رو بیارید، اینم بیارید، یکی رو موضوع کنید که معمول نمیشه. چرا؟ چون این نسبت یا این آلت مستقل نیست. وقتی مستقل نیست شرط فعلیت حمل رو نداره. اینا خیلی حرفای خوبیه ها، داریم میخونیمش، چون در جواب در اشکال برای یه دلیل داره گفته میشه، خیلی به نظر نمیاد، ولی شرایط حمل رو نگاه کنید چقدر زیبا داره توضیح میده، که اینا خودش حضم میکنه، هر کدومش قاعده است. بل لا یمکن، نه حملی محقق نمیشه، ممکن نیست محقق شود، لعنه ها یعنی نسبت، معانی عالیه، مفاهیم ادوات، اینا به ماهیه کذالک، به همین وضع نسبت بودنشون غیر صالح هن للمحمولیت. تموم شد. تا اینجا شرایط محمول رو گفت، حالا میگه اگر محمول تمام شرایط داشت، صلاحیت برای محمول شدن پیدا کرد، بازم کافی نیست در فعلیت هم. موضوع رو باید رسیدگی کنی، ببینی آیا موضوع هم شرایط داره یا نداره. موضوع هم باید اولا تقرر داشته باشه در خارج، ثانیاً تو ذهن حصول داشته باشه، ثانیاً حصولش بالفعل باشه، ثالثاً حصولش بالفعل باشه، رابعاً هم استقلال داشته باشه. همون شرطی تو محمول گفتیم تو اینم هست. بعد میفهمد که بل صلاحیت المحموله ایزن غیر کافیته، صلاحیت محمول برای محمول شدن کافی در فعلیت هم نیست. بل یجب ان یکون الموضوع ایزن صالحا للموضوعیت، موضوع باید صالح للموضوعیت باشه. بعد از اینکه این دو شرط رو داشت، یکی امکان حصول داشت، یکی فعلیت حصول داشت، پس صلاحیتش به چیست؟ صلاحیتش به استقلالش. دقتون چی داره میگه؟ این میگه که بل یکون الموضوع ایزن صالحا للموضوعیت. صالحا للموضوعیت یعنی مستقلن. خب این مستقل بودن کافیست؟ میگه نه، بعد از دو شرط دیگه، بعد از این که ممکن باشد حصول موضوع فزه، این یکی، دوم و فعلیت حصول موضوع فزه. این فزه نه تکرار کردم، تکرارم باید بشه. بعد امکان حصولی فزه و فعلیت حصولی فزه، اون تا خود مرحوم مصنف تکرارش نکرده، یه بار آورده و همون یه بار اکتفا کرده. این پس صالح للموضوع یعنی مستقل. پس موضوع باید صالح موضوعیت باشد، یعنی مستقل باشد. خب استقلال تنها کافی است؟ میفهمن نه، اون دو شرط دیگر باید داشته باشه. بعد از این که امکان داشته باشد حصول این موضوع در ذهن، که این شرط یه شرطه، و بعد از این که فعلیت حصول داشته باشد این موضوع در ذهن، که این یه شرط دیگه است. اگر این دو شرط بود، اون صلاحیت هم که استقلال حاصل بود، موضوع شرایط داره، محمول هم که شرایط داشت، من فعلیت هم داریم، تموم شد. میگه و خلاصت القول، خلاصت القول مطلبی نداره که من از خارج بگم، چندین بار این خلاصه رو توضیح دادم. و خلاصه قول این است که وجود قدر مشترک بین وجود رابطی و وجود محمولی در صورتی مستلزم انقلاب نسبت به طرف نسبت است که اذا کنه، اذا کان موجبا لکون نسبه به ماهی نسبتون موضوعتا لهو بالفعل. اذا کان این اشتراک موجبا، ببینید ضمیر رو به کجا برمی‌گردونم، اذا کان این اشتراک موجبا که نسبت به ماهی نسبتون موضوع شود لهو، موضوع شود لهو یعنی برای محمول، برای قدر مشترک، برای قدر مشترک موضوع بالفعل شود. و هزا غیر بیانه، این که نسبت به ماهی نسبتون بتواند موضوع شود برای قدر مشترک، غیر بیانه ولا مبین، نه مطلب بدیهیست، نه در کلام مرحوم ملا اسماعیل مبین شده، بلکه مبین خلافشه که ما گفتیم. پس توجه کنید، وجود قدر مشترک مستلزم انقلاب هست، ولی به شرطی که فعلیت حمل حاصل بشه، یعنی به شرطی که نسبت به ماهی نسبتون بتونه موضوع قرار بگیره برای قدر مشترک، اون وقت نسبت میشه موضوع، از نسبت بودن در میاد میشه طرف نسبت، انقلابی که شما گفتید اتفاق میفته. ولی این که نسبت به ماهی نسبتون بتواند موضوع قرار بگیره، این نه بیان است نه مبین است، بلکه مبین خلافشه. این اشکال اول بود که بر مرحوم ملا اسماعیلشون وارد کرد. اشکال دوم بذاریم بر جلسه بعدی شد.